ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس مجلس خبرگان فضای مجازی را بلای جان نظام خواند. نشست موسوم به گفتگوهای سوری از امروز در وین آغاز می شود. و رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن را به مقصد داووس سوئیس ترک کرد. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خواند و گفت این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. احمد جنتی در عین حال خبر داده است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با شماری از کارشناسان فضای مجازی جلسه ای چند ساعته داشته است. نهادهای مدافع آزادی بیان همواره از ممانعت حکومت ایران از دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت انتقاد کرده و دولت آمریکا نیز به تازگی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی ایران را مشمول تحریم قرار داد. روزهای پنجشنبه و جمعه وین میزبان نشست دو روزه ای از سوی سازمان ملل با هدف یافتن راه حل سیاسی برای سوریه است. با آنکه طرفین درگیر در بحران سوریه تا به حال 8 بار در نشست‌های سازمان ملل موسوم به گفتگوهای سوری شرکت کرده‌اند، اما نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد هرگز حاضر به گفتگوی مستقیم نشدند. استفان دیمیسورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد که هدایت این نشست را بر عهده دارد گفته است تمرکز این دور از گفتگوها بر اهداف قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل درباره دوران انتقالی و تدوین قانون اساسی متمرکز است. در حالی که آقای دیمیسورا این نشست دو روزه در وین را بسیار حساس توصیف کرده، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که این گفتگوها آخرین فرصت باقی مانده است. از سوی دیگر نصر حریری رئیس کمیته عالی مذاکرات که ترکیبی از برخی گروه‌های مخالف بشار اسد است، شامگاه چهارشنبه برای آنچه که گفتگوهای سازنده خواند اعلام آمادگی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه واشنگتن را به مقصد داووس سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد ترک کرد. موضوعاتی همچون تعهد آمریکا برای رشد اقتصاد جهانی و تشویق شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری در آمریکا در دستور کار گفتگوهای اقتصادی آقای ترامپ قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در دیدار با شماری از رهبران جهان با آنان حول مسائلی همچون پاکسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای، برنامه هسته‌ای تهران و آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ائران در منطقه اعلام شده و ائتلاف در مبارزه با داعش همینطور بحران سوریه گفتگو خواهد کرد. نزدیک به 1000 تن روز چهارشنبه در شهر زوریخ سوئیس در مخالفت با حضور آقای ترامپ در داووس تظاهرات کردند. و بنعلی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفت ارتش کشورش با همکاری نیروهای متحد شبه نظامی سوری و پشتیبانی هوایی و توپخانه و تانک قصد دارد تا عمق 30 کیلومتری درون خاک سوریه پیش رفته و منطقه مجاور مرزهای خود را ایمن کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به زودی عملیاتی را از شهر منبیج در شمال سوریه آغاز می کند. همزمان با آغاز مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد در وین، موسکو اعلام کرد تحولات اخیر میدانی در سوریه تأثیری بر کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی ندارد و تدارکات این گردهمایی که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار خواهد شد، وارد مرحله پایانی شده. تدارکات این کنگره از محورهای اصلی رایزنی‌های تلفنی وزیر خارجه روسیه با همتایانش از آمریکا و ترکیه اعلام شده. در این باره بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه به دقت آخرین تحولات سوریه از جمله عملیات نظامی ترکیه در شمال این کشور را زیر نظر دارد، در حالی که آمریکا خواستار خویشتنداری ترکیه شده. اما آنکارا بر ادامه این عملیات تاکید کرده، وزیر خارجه روسیه چهارشنبه با همتایان آمریکایی و ترکی خود رایزنی کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، گفتگوی تلفنی سرگی لاوروف و مولود چاوشوغلو بر تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه متمرکز بود و طرفین درباره اقدامات مشترک به منظور تضمین موفقیت این ابتکار به توافق رسیدند. همزمان طی تماس تلفنی سرگی لاوروف و رکس تیلرسون عملیات ترکیه در سوریه، مذاکرات صلح سوریه در وین و کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی مورد بررسی قرار گرفت و بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه لاوروف تاکید کرد تنها مردم سوریه می توانند درباره آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. تماس تلفنی وزیران خارجه روسیه و آمریکا در پیان انجام شد که رکس تیلرسون سه‌شنبه روسیه را شریک مسئولیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه دانست و در واکنش وزارت خارجه روسیه در بیانیه شدیداللحن آمریکا را متهم کرد که تبلیغات سو علیه مسکو و دمشق به راه انداخته تا مانع برگزاری کنگره سوریه در سوچی شود. در این میان الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ترکیه و ایران در آستانه و سوچی به خبرنگاران گفت
ситуация непосредственно на местах в некоторых районах Сирии она конечно остаётся достаточно напряжённой.
وضعیت میدانی در برخی مناطق سوریه پرتنش است اما به هیچ عنوان تأثیری بر کنگره گفتگوی ملی در سوچی نخواهد داشت. روسیه، ترکیه و ایران اتفاق نظر دارند که این کنگره نباید به تعویق بیفتد، زیرا این گردهمایی بسیار مهم است و باید به جامعه بین الملل نشان دهد نمایندگان تمام سطوح جامعه سوریه مصممند برای برقراری صلح در این کشور کوشش کنند.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی قرار است 3 ژانویه 10 بهمن ماه برگزار شود و روسیه سه‌شنبه اعلام کرد فهرست 1600 نفره شرکت کنندگان هماهنگ و دعوتنامه‌ها ارسال شده. نه سازمان ملل، نه کشورهای غربی و نه گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه هنوز حضور خود در این گردهمایی را تایید نکردند. اما چهارشنبه نصر حریری سرپرست کمیته عالی مذاکرات طی سفر به مسکو اعلام کرد پس از مطمئن شدن از اهداف ابتکار مشترک سیاسی روسیه، ترکیه و ایران درباره سفر به سوچی تصمیم خواهد گرفت. او همزمان از مسکو خواست دمشق را به گفتگوی مستقیم با اپوزیسیون در مذاکرات وین که پنجشنبه تحت نظرات سازمان ملل آغاز شد وادارد. سرگی گرماکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است مذاکرات سازمان ملل با کنگره سوچی به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.
очень многие специалисты и опасались и опасаются именно такого хода.
شاهد تحولاتی هستیم که کارشناسان از مدت‌ها پیش نسبت به وقوع آن هشدار دادند. دولت سوریه ضرورتی برای مصالحه با مخالفان ندارد. از این رو پیشرفت مذاکرات در ژنو منتفی است. از سوی دیگر اهداف روسیه و ایران در سوریه همواره آشکار بوده و اکنون ترکیه نیز رو بازی می‌کند. در این شرایط کنگره سوچی چه انگیزه‌ای دارد جز اینکه بر اقدامات این کشورها در سوریه مهر تایید بزند؟ این یک معماست که چرا سازمان ملل و از سوی دیگر روسیه در این شرایط مصممند مذاکرات سوریه برگزار کنند.
در تحول دیگر مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی ضمن ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه از تمایل ایران برای ائتلاف سازی در برابر آمریکا خبر داد. خبرگزاری های ایرانی چهارشنبه گزارش دادند. یحیی رحیم صفوی طی مصاحبه تلویزیونی از جمله از روسیه به عنوان گزینه برای عضویت در این ائتلاف نام برد. در نخستین واکنش لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما گفت مسکو ضرورتی برای ائتلاف‌های رسمی در خاورمیانه نمی‌بیند، به ویژه که به گفته وی همکنون در کنار ایران علیه تروریسم در سوریه می‌جنگد. او افزود ما دستور کار خود را پیش می‌بریم که با دستور کار ایران کاملا یکسان نیست، اما به همکاری با این کشور در سوریه ادامه خواهیم داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
واکنش‌ها به اعلام خط فقر 700 هزار تومانی برای یک خانوار ایرانی که از سوی معاون وزیر کار اعلام شد همچنان ادامه دارد. از استادان اقتصاد تا برخی مسئولان دولتی. در آخرین واکنش نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته که 700 هزار تومان نه تنها خط فقر نیست بلکه حتی خط گرسنگی هم برای یک خانوار ایرانی نیست. در این باره بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
نمایندگی کارگران در شورای عالی کار میگوید رقم هزینه زندگی برای یک خانوار 2,480,000 تومان است. علی خدایی در این حال خط فقری را که از سوی معاون وزیر کار 700 هزار تومان برای یک خانواده اعلام شده مردود دانست و گفت این رقم خط گرسنگی هم نیست. خط گرسنگی یعنی تامین صرفاً مواد غذایی اولیه برای رفع گرسنگی یک خانوار. رقم 700 هزار تومان را دیماه گذشته احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده بود. رقمی که موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شد و بسیاری آن را رد کردند. منابع رسمی در جمهوری اسلامی سال هاست که هیچ رقمی را رسماً به عنوان خط فقر در کشور اعلام نکردند. آخرین بار 10 سال پیش یعنی در سال 1386 اوایل دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد. فریدون خاوند استاد اقتصاد مقیم پاریس درباره علت این پرهیز در نظام جمهوری اسلامی میگوید
ماده 95 قانون برنامه 5 ساله 4م که در واقع سالهای 1384 تا 88 رو زیر پوشش داشت، دولت رو مکلف میکرد که به منظور اجرای برنامه فقر زدایی خط فقر رو تعریف بکنه، حتی کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم شناسایی بکنه. ولی این موضوع عملی نشد، خط فقر تعریف نشد، خانواده‌های زیر خط فقر مطلق هم به ناچار شناسایی نشدند. احتمال زیادی داره که از لحاظ سیاسی هم مسئله پیامدهایی داشته، چون مستلزم شناسایی تعداد فقرایی است که به صورت مطلق در فقر به سر میبرند و باید با این مسئله مقابله میشد. بناچار چون امکان مقابله نبود یا اراده مقابله با فقر نبود، تعریف این کار هم انجام نگرفت. بعد پایه ارزیابی سازمان ملل متحد، فقیر مطلق کسی هست که در حال حاضر کمتر از 1.90 دلار در روز درآمد داشته باشد.
بانک مرکزی ایران پیش از این رقم پایه برای مزد یک خانوار شهری را 3,400,000 تومان اعلام کرده است. رقمی که به گفته برخی کارشناسان از بقیه ارقام و حدسیات برای تعیین خط فقر در ایران به حقیقت نزدیک تر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در پاریس:
تعیین خط فقر کار بغرنجی نیست. این امر مبتنی است به اینکه سبد مصرفی یک خانوار رو قیمتش اندازه بگیریم و در باید درآمد اونها بسنجیم. این هم به هیچ وجه مشکل نیست، جز اینکه در اینجا هدفهای سیاسی مسئله رو مبهم بکنه. خیلی ساده میشه بعد مطالعه کرد و دید که یه خانواده متوسط یا پایین یا بالا چه مقدار مصارف مواد خوراکی، پوشاکی، مسکن و اسنپا دارن و هزینه‌شون چقدره. علت این که در ایران این مسئله تبدیل شده به مقوله تابو و حرفای بسیار متعارض روش میزنن اینه که مقوله سیاسی است و میخوان با این مسئله بازی بکنن. و الا تعیین این خط فقر چقدره، یک نفر برای اینکه کالری لازم رو برای زنده ماندنش تامین بکنه، ونگهی سقفی بالا سر خودش داشته باشه، ونگهی پوشاک لازم رو به تن بتونه بکنه، این امر مشکلی نیست. تمامی سنجش‌هایی که روی قیمت‌ها و روند قیمت‌ها در ایران انجام گرفته و می‌شود معقول حسابشون کرد اینه که به طور متوسط درآمد خانوار 2.5 میلیون برای خانوار 3.5 نفره در واقع می‌تواند خط فقر باشه.
اما اینکه اصولاً بر چه مبنایی خط فقر در ایران تعیین می‌شود که یکی به 700 هزار تومان می‌رسد و دیگری به 2,500,000 تومان و یا بیشتر را از فریدون خاوند می‌پرسم.
به تازگی چون در لایحه بودجه 1397 یکی از هدفها مبارزه با فقر مطلق اعلام شده، بر این اساس به این نتیجه رسیدند که یک خانوار بر اساس این رقمی که بانک جهانی داده، یعنی 1.9 دلار در روز برای هر نفر، حدود 700 تا 800 هزار نفر در ماه خط فقر هست. این محاسبه کلا نادرسته، چون اولا دلار تغییر میکنه. ما دیدیم که طی همین مدت دلار تلاش کرد و حتی در حال حاضر که دلار 4500 تومانه، اگر همین ملاک 1.9 رو قبول بکنیم، بیایم 1.9 رو در 4500 ضرب بکنیم، میبینیم که هر کس در روز احتیاج داره به 8550 تومان برای زندگی و برای یک خانوار 3.5 نفری میشه حدود 30000 تومان در روز که رقم ماهانش میشه 900000 تومان. ولی اون آمار قابل قبول نیست در شرایط ایران. چون که ملاکایی که در اون آمار در نظر گرفته شده بر اساس کشورهای فقیر آفریقایی تعریف شده و خود بانک جهانی و سازمان ملل متحد درخواست کردند که کشورها بر اساس شرایط خودشون این رو تعدیل بکنن.
به نظر میرسد که برنامه‌های دولت برای رفع فقر بر اساس کمترین آمارها تنظیم شده است، کما اینکه یارانه‌ای که قرار است در سال آینده یعنی 1397 به طبقات محروم پرداخته شود همان است که 10 سال پیش تعیین شده. این در حالی است که به گفته حسین راخفر، استاد اقتصاد در تهران، قدرت خرید این میزان یارانه به 35% قدرت خریدش در سال 1189 تقلیل یافته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.